أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر نفقه مطلقه بائن که حامله هست بود، در این که مطلقه بائن حامل نفقه داره بحثی نیست، ولی این بود که این نفقهش به چه شکل هست، برای حامل هست یا برای حمل. عرض کردیم دو جور میشه این بحث رو عنوان کرد. یک جور این که آیا حقیقتاً مال حمل است یا و این که به حامل میدن از باب مقدمه است برای این که به حمل رسیده بشه، یا این که نه، حمل سبب شده است که حامله حق پیدا کند ولو علت حق پیدا کردن حامل حمله است، ولی مالک این نفقه و صاحب حق این نفقه حامل هست. یک شکل دیگه این که نه، مال حامل هست، ولی بحث اینه که اینی که مال حامل هست به شکل نفقه زوجه هست یا به شکل نفقه اقارب هست. خب، بنابر اون این دو گونه تحریر محل نزاع که عرض می کردیم، بعد من دیدم که در رساله در نفقه زوجه که مال مرحوم آقای عراکی هست این وارد شده و بحث اونجا مطرح شده. صفحه 370، صفحه 270 این بحث در یه دو تا رسالتان فل ارث و نفقت زوجه، که رساله دومش رسالتان فی نفقت زوجه است، اونجا صفحه 270 این دو تا رساله این بحث رو ایشون مطرح کرده. خب، آقای عراکی اشاره می فرماید اگر به وجه اول نزاع رو تحریر کنه، به نظر مثل ادله خیلی ظهور کاملا روشنی دارن در این که نفقه برای حامل هست نه برای حمل هست، و یکی از نکاتی که ایشون اشاره میکنن این که است که اگر برای حمل باشه باید یک سری ادله رو تقیید کنیم به صورتی که حمل فقیر باشه یا سار نداشته باشه، در حالی که یه همچی تغییری در ادله وارد نشده. همچنین در بعضی سوال دیگه ای که جزء ثمرات مسئله ذکر شده، این خب این مطلب اطلاق ادله اقتضا میکنه که برای حامل باشه. حالا این که بله، این یک مسئله. اما بنابر این که نزاع را اگر به وجه دوم تحریر کنیم، ایشون ابتداعا یک بحث کبروی رو مطرح میکنن که ببینیم در کجا نفقه زوجه هست، کجا یعنی کیفیت نفقه زوجه، هویت نفقه زوجه با هویت نفقه اقارب آیا یکسان هستن یا با هم دیگه فرق دارن. ایشون میفهمند که نفقه زوجه اون جایی هست که یک حق مالی برای زوجه ابتداعا ثابت شده، یعنی جایی که بگن به کسی باید مالی پرداخت بشه، این ظاهرش اینه که اون مالک اون مال هست، ولی یه موقعی یک عنوان دیگری موضوعیت داره و اعطاء مال مقدمه است برای تأمین اون عنوان. و یه موقعی مثلا میگن که گرسنگی این چیز باید برطرف بشه، گرسنگی غریب باید برطرف بشه، اگر اعطاء مال میکنیم مقدمه است برای رفع گرسنگی. حالا این کسی جادوگری باشه که بتواند با جادوگری خود به خود گرسنگی طرف رو برطرف کنه، گنده عمل شده به اون وظیفه. و عرض کنم خدمت شما، و ایشون میفهمند که نفقه زوجه از سنخ اول هست که نفس اعطای مال واجب هست، نه مقدمه برای شیء آخر، ولی نفقه اقارب مقدمه است برای سد خله. و ایشون اینجوری بیان میکنند. البته من ندیدم در روایت های نفقه اقارب که لسان دلیل این باشه که سد خله چیز لازم هست و امثال اینها، یه صراحتی ندیدم. مگر شما اینجوری بگید، چون از ادله استفاده میشه که در نفقه اقارب، سلام علیکم، دست شما فقر معتبر هست، این در واقع میخواد اون فقر قریب رو از بین ببره، از همین مطلب رو از تقیید نفقه قریب به فقر این مطلب استفاده میشه. و حالا علی تقدیر، من فکر عمده دلیلی بر این که نفقه اقارب با نفقه زوجه فرق داره رو عمده مطلب به اجماع و امثال اینها تمسک شده، گفتن اجماعی هست و فکر میکنم مطلب درست هم باشه. اجماع شاید کل مسلمین باشه که نفقه زوجه و نفقه اقارب فرق داره و مدلش متفاوت هست. خب یه نکته ای که البته در این که نفقه اقارب به طور مطلق چه با غنا و چه با فقر ثابت نیست و یک شرایطی داره، از خود ادله استفاده میشه. چون تو ادله میگه که تو ادله نفقه اقارب ما داریم که شخص موظف هست نفقه پدرش و نفقه فرزندش رو بده. اگر قرار باشه این نفقهش مثل نفقه زوجه باشه، به شرط هم فقر و غنا باشه، هم پدر باید نفقه فرزند رو بده، هم فرزند باید نفقه پدر رو بده. نفقه فرزند بر عهده پدر، نفقه پدر بر عهده فرزند، این که نمیشه. این پیداست که یک قید خاصی اینجا وجود داره که اون قید خاص همونی هست که در منابع عامه هم هست، در کتابهای ما هم اشاره شده. در واقع با دو قید، حالا یا قید سومی هم بعضی از عامه ذکر کردن که حالا اون قید سوم رو نمیخوام ذکر بکنم، لااقل با دو قید این نفقه اقارب واجب هست. یکی این که اون غریبی که نفقش واجبه فقیر باشه، یک مطلب این که اون من یجب علیه هم غنی باشه و نفقه خودش و همسرش را داشته باشه. یعنی معمولا میگن نفقه اقارب بعد از نفقه خود شخص و نفقه همسرش هست. خب علی تقدیر، حالا ببینیم اینجا نفقه‌ای که برای مطلقه بائن هست از کدوم سنخ هست. ایشون می‌فرمایند که بعد از اینکه تحریر به اصطلاح خدمت کبروی روشن شد، ظاهر لسان ادله این هست که وجوبی که در اینجا هست به نفس اعطاء مال تعلق گرفته. فانفقوا علیهن، در آیه فان کننا اولات حمل فانفقوا علینا علیهن حتی یذان حملنا یرفع علیها و امثال اینها. و به اونها تعلق گرفته و درش هم حالا این مطلب هم عرض بکنم، اون قیوداتی که در طبقه عقارب هست که قریب حتما باید فقیر باشه، اینجا همچه قیدی هم نداره که طبقه فقیر باید عرض کنم خدمت شما فقیر باشه، نه به طور کلی حبلای مطلقه رو ذکر کرده که باید نفقش رو شوهر بده. بعد ایشون میفرماید هاذا کله مضافاً الیه. یه نکته دیگری رو هم اینجا ایشون ذکر میکنه، این نکته رو ایشون داره که و اوزه من هاذا کله فی کون نفقه هنا علا حد نفقه الزوجه دون الغریب قلو علیه السلام فی روایت محمد ابن قیس الحامل اجلها انتزع حملها و علیه نفقتها بالمعروف حتی تزع حملها من حیث تقییده بالمعروف فان المرادی هو التقدر علا حسب حال المنفق الذي هو من مختصات نفقه الزوجه. این بالمعروف رو اینجوری ایشون معنا کردن، یعنی به اون مقداری که منفق ما یلیق و شأن المنفق، ولی معلوم نیست بالمعروف معناش این باشه، بالمعروف خیلی روشن است، ولی من تصور میکنم همین بالمعروف برای اثبات مطلب ایشون مفید باشه، نه به این تقریبی که ایشون تقریب کردن. به نظر میسه این بالمعروف اشاره به همون نکته ای هست که در ازدواج وجود داره. در ازدواج یک قراردادی هست که فاحسان به اصطلاح اطلاق و مرتان فامساک بالمعروف او تصریح به احسان، که ما تو بحث خودش رو بحث کردیم، فامساک بالمعروف او تصریح به احسان در واقع اشاره به پیمان زن و شویی هست که اساسش بر این هست که مرد انفاق به معروف احسان به معروف کنه او تصریح به احسان. این نفقت ها بالمعروف که تو روایات ما هم احسان به معروف رو توضیح داده شده که نفقه مرد زن بر عهده شوهر هست و تو روایات زیادی این مطلب اومده که قبلا روایاتش خوندیم و در مورد این قطعه آیه در زیر آیه بحثشو کردیم. به نظر میرسه که علیه نفقتها بالمعروف ناظر به این است که همون احسان به معروفی که در آیه قرآن در مورد زوجه وجود داره، در مورد این عرض کنم خدمت شما غیر زوجه هم که زوجیت منتفی شده، ولی یک نحوه اشتغالی به ملازمات ملزومات اون زوج که اون هم ولد باشه براش وجود داره، اینو میخواد یک نوع تنزیلی به همون نفقه زوجیت معبوده باشه. بعید نیست این علیه نفقات او المعروف ناظره به همین جهت باشه. خب اگر این مطلب رو ما استظهار رو بپذیریم، مطلبی که دیروز عرض میکردم که معلوم نیست که این روایت های منحنفی ناظر به یکی از دو نفقه قریب یا نفقه زوجه باشه، ممکنه این نفقه یک نفقه مستقلی باشه و بنابراین باید مستقل بحث کرد. اگه این به نظر میرسه که اگر این تقریب درست باشه که بعیدم نیست کسی این تقریب رو بپذیره، بگیم که این خودش قرینه است برای این که این نفقه از سنخ همون نفقه زوجه هست. بعد حالا عرض کنم خدمت شما، به هر حال آقای عراکی در ادامه اشاره می‌فهمند که اعتبار هم اقتضا می‌کنه که این نفقه نفقه زوجیت باشه، چون اون زوج هست که این فرزند رو در شکم این زن قرار داده و او رو حامله کرده، طبیعتاً باید مخارج این کاری رو که انجام داده و دشواری رو که به عهده این زن گذاشته از عهدهش بر بیاد تا وقتی که اون حمل رو این زن در شکم خودش داره و چیز میکنه. خود همین هم جزء قرائن این باشه که این نفقه هم نفقه زوجیت باشه. بله، این به اعتبار زوج به ماه و زوج این مخارج رو به عهده زن گذاشته، این هزینه رو به عهده زن گذاشته. البته اگر تقریب این باشه باید اینجوری ما بگیم که مخارجی که زائد بر مخارج عادی زن هست اون مخارج رو مرد باید متکفل بشه. یه زن به طور طبیعی مخارجی داره، زن حامله یک مخارج اضافه‌ای داره، اون مخارج اضافه‌ای که زن حامله داره اون مخارج اضافه رو مرد باید متکفل بشه و این. ولی به نظر میرسه که اصلا ظاهر روایات این نیست، ظاهر روایت این هست که کل مخارج این زن، چه مخارجی که به خاطر بچه دار بودن به عهدش اومده، چه مخارجی که به خاطر بچه دار بودن نیست، در دورای بارداری تمام مخارجش به عهده شوهر سابقش هست و نیازی نیست که به این تقریبی که ایشون تقریب میکنن، نه عمدش همون تقریب اولیه است که خود مرحوم آقای عراکی در کلامشون آوردن که ظاهر ادله همین هست که این مخارج به عهده شوهر هست و امثال اینها. بله، حالا یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره. این نکته این هست که ما در مورد نفقه اقارب گفته شده که حکم تکلیفی هست، حکم وضعی نیست. در مورد نفقه زوج حکم وضعی هست و امثال اینها. این حالا ببینیم از ادله اینجا چجوری استفاده میشه. حالا اگر هم ما نخواهیم این نفقه رو به یکی از اون دوتا نفقه ملحق کنیم، این از این حیث حکم تکلیفی بودن این نفقه یا حکم وضعی بودن نفقه، ببینیم از ادله چی استفاده میشه. خب آقای عراکی فرمودن فانفقوا علیهن، ظاهرش اینه که کنه یک حق مالی حکم وضعی هست، یک نوع دین تلقی میشه، اینجوری میخوان کنه استظهار کنن. اون یک بیان، حالا بنابراین که فانفقوا، حالا اون انفقوا علیهن رو هم قبول نکنیم، خب تو روایات هست الهبل المطلقه تنفق علیها، اون تنفق علیها این دیگه در مورد هبل مطلقه است و اطلاقش هم رجعیه و هم باین رو شامل میشه، همه رو شامل میشه. تنفق علیها یعنی که انه حقی هبلای مطلقه بر گردن زوج داره که باید نفقش رو ادا کنه. به نظرم یه مطلب روشن‌تر تعبیری که تو بعضی روایات دیگه ای باب هست که هم مثلا در همین روایت محمد ابن قیف، ملاحظه بفرمایید، روایت عبدالله ابن کنان مثلا فر رجل یطلق امرأته و هی هبلا قال اجله ان تبهم لها و علیه نفقتها حتی تبهم لها. این نفقه ظاهرا به معنای مخارج مستر نیست، این مخارج به عهده شوهر هست، این ظاهرش حکم وضعیه، نه دفع و نفقتها. یه موقعی اینجا یک دفع در تقدیر میگیریم که یک حکم تکلیفی باشه، نه خود نفقه به عهده شوهر هست و این ظاهر شکم وضعیه. علیه نفقت ها بالمعروف حتی تبهم لها، تو روایت محمد بن قیف بن ابی جعفر هم همینجور علیه نفقت ها امثال این ها. بله، ایام کنم. همچنین از اینها روشن‌تر اون روایاتی که ازش استفاده میشه که هبلا فکنا و نفقه، لها فکنا و نفقه، مفهوم المطلقه ثلاثان لها فکنا و نفقه، فقال هبلا هی هم بقول الله لیت لها فکنا و نفقه، که مفهومش این هست که اگر هبلا باشه لها سکنا و نفقه، که ظاهر اون سکنا و نفقه خود اون مخارج برای او هست و سکنا و نفقه حق او هست، که این تعبیر هم ازش استفاده میشه که یک حق تکلیفی، صرفا یک حکم تکلیفی نیست بلکه حکم وضعی هست که به عهده‌اش هست. به تعبیر حالا یک اطلاق قضیه هم اختصار میکنه که چه قادر باشه چه قادر نباشه این نفقه به عهده‌اش باشه. در اگر مراد حکم تکلیفی صرف باشه، شرط حکم تکلیفی قدرت هست. اگر مرد نتواند دفع نفقه بکنه، خب دفع نفقه به عهده‌اش واجب نیست در مورد نفقه اقارب. ولی اینجا اطلاقش اختصار میکنه که چه قدرت داشته باشه چه قدرت نداشته باشه این به عهده‌اش این مطلب باشه. البته شبیه این تعبیرات تو نفقه اقارب هم تعبیراتی هست که ممکنه شخص اونها رو هم ازش همین معنا استفاده بکنه. به این محال من بعضی از تعبیرات و روایات رو میخونم، ولی مثلا روایت حریز نبی عبدالله علیه السلام قال من الذي احتن علي وتلزمني نفقته. میگیم این تلزمونی لزوم به معنای لزوم تکلیفی نیست، تلزمونی یعنی نفقه او به عهده‌اش هست. فقال الوالدان والولد والزوجه، که همه اینها را به لفظ واحد والدان و ولد و زوجه رو در یک سیاق قرار داده و ذکر کرده. یا یلزم الرجاء سیه محمد مسلم نبی عبدالله علیه السلام قال قلت له من یلزم الرجل من قرابتهی من من ینفق علیه. یلزم الرجل یعنی به مرد چسبیده، یعنی نفقش رو باید او نفقش به عهده‌اش هست. من یلزم الرجل رو بگیم ازش معنا استفاده میشه. عرض کنم این، ولی البته بعضی تعبیرات بعضی روایات هست اون تو همین باب اونا رو ممکنه بگیم اطلاق نداره. و روایت محمد بن علی الحلبی قال قلت له من الذي اجبر على نفقته، یا اجبر على نفقته. قال الوالدان والولد والزوجه والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ وغيره. تو این اجبر على نفقته اجبار ناظر به که تکلیفیه، یعنی وقت جای دفع اونجا در تقدیر هست. خب اون روایت رو ممکنه بگیم اونجا دفع در تقدیر داره، ولی در روایت های دیگه بحث کلمه دفع نداره. بگیم ممکنه شخصی بگه ظاهر اونها این هست که حکم تکلیفی نیست، صرف حکم وضعیه. ولی تو بحث نفقه اقاره ظاهرا هم اجماع هست که به نحو حکم تکلیفی نیست. اجماع هست که به نحو حکم تکلیفی نیست، بنابراین به نحو حکم وضعی نیست و حکم تکلیفیه. خود همون اجماع میتونه حالا قرینه باشه که تلزمونی نفقتو، یعنی تلزمونی، حالا تلزمون نفقتو اهم از اینه که به نحو حکم تکلیفی باشه، چون تلزمون نفقتو هم در مورد اولاد بود هم در مورد زوجه بود، که بعضیش به اصطلاح به نحو تکلیفی صرفه، بعضیش وضعیه. بگیم اون روایت ناظر به کیفیت این حق نفقه نیست که آیا به نحو تکلیفی وضعیه به چه شکل هست. خب علی تقدیر ما ممکن اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم که اگر اجماع نبود در نفقه اقارب، ممکن بود در نفقه اقارب هم ما قائل به این مطلب بشیم که صرفا حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی هم در کار هست. ولی با توجه به اینکه اجماع در اون مسئله هست و اونجا در نفقه اقارب ما میگیم که واجب نیست، به وجوبش وجوب تکلیفیه، وجوب وضعی نیست، به خلاف بحث ما نحنفی که اجماعی در مسئله نیست، اصل اولیه همین هست که این رو وجوبش رو وجوب وضعی بگیریم. این تعبیره که مرحوم صاحب جواهر توی مسئله میگه که اصل در حقوق مالی این هست که قضا بشه، این رو هم به همین جور معنا بکنیم که اینجا چون حق مالیه، حد اصل اولی در حق مالی این هست که دین باشه و دین که شد یعنی باید خب ذمه شخص مشغول به این دین میشه، اگر ادا نکنه باید بعداً ادا بکنه. ولی در نفقه اقارب اون اجماع داریم و خلاف اون اصل اولی اگر هم روایاتش بگیم ظاهر بدویش این هست که اون هم حق وضعی هست و حق مالی هست و صرف و تکلیفی نیست، اجماع و مطلب رو فارغ بین نفقه اقارب و نفقه مانحنفی هست. خب این اصل مسئله. حالا از کردم صاحب جواهر، صاحب جواهر یک سری ثمراتی بین دو قول ذکر کرده، ما عرض کردیم این ثمرات رو بنابراین که ما بگیم این نفقه نه نفقه اقارب هست نه نفقه زوجیت، بنابراین قول باید مستقلن در مورد اینها بحث کنیم. اگر نفقه زوجیت هم دانستیم باز هم باید این یه سری بحثایی رو صاحب جواهر اشاره میکنه که ممکنه ولو نفقه زوجیت باشه بعضی از این احکام رو نداشته باشه، من جمله همین بحث که بعضی گفتن اگر این نفقه زوجیت باشه اگر زن ناشزه بشه عند طلاق، وقت طلاق یا بعد از طلاق ناشزه بشه باید این نفقهش ساقط بشه، همچنین اگر مرتد بشه صاحب جواهر اشاره فرمودن ولو ما نفقه رو هم نفقه زوجیت بدانیم به نحوی نیست که با نشوز و ارتداد از بین بره، چون علتی که در موارد زوجیت با نشوز و ارتداد ثابت می شد این بود که از ادله استفاده می شد که این نفقه برای زوجه در مقابل تمکین و اطاعتی هست که از شوهر میکنه. خب در جایی که اطاعت نیست و نشوز هست این نفقه ثابت نیست، و در جایی که اصل زوجیت هم ثابت میشه اونجا هم نیست، ارتداد منشأ میشه که اصل زوجیت ثابت بشه. ولی در مانحنفی نه به جهت اصل تمکین این نفقه ثابت شده، چون بر مطلقه با این تمکین لازم نیست، حرام هم هست تمکین، در تمکینی در کار نیست، همچنین زوجیتی هم که در کار نیست، نه به خاطر زوجیت هست نه به خاطر تمکین هست. یک نکته دیگه هست، اون نکته این که فرزند این زوج مطلق در شکم مطلقه هست، حالا اون مرتد بشه مرتد نشه امثال اینها، این ناشزه باشه ناشزه نباشه، در اون نکته‌ای که اون نکته منشأ ثبوت نفقه شده مشترک هستن. پس بنابراین این ربطی به بحث اینکه این نفقه نفقه زوج هست نفقه اقارب هست اون بحث ربطی نداره. حالا علیه تقدیر ما عرض ما این بود که حالا چه نفقه زوجه بدانیم یا نفقه مستقل بدانیم، علی تقدیر این ظاهر ادله حکم وضعی است. وقتی حکم وضعی شد، بعضی احکامی که مربوط به حکم وضعی بودن این نفقه هست بار میشه. مثلا عرض کنم خدمت شما، میشه نفقه ماضیه رو ضامن شد امثال اینها، و میشه بعد از طلوع فجر ابرا کرد. البته بنابراین که ما بگیم که با طلوع فجر این نفقه حال میشه و به اصطلاح بگه به عهده میاد، یه دینی هست که با حلول خلاصه دین نفقه هر روز با طلوع فجر اون روز حال میشه، ولی اگه گفتم نه آن به آن حلول پیدا میکنه و لازم نیست نفقه هر روز رو عند طلوع فجر بگیم حال میشه، اون خب این مطلب به این شکل نیست. و بعضی از تفریحات دیگه ای که اینجا شده ناشی از همین هست که آیا نمیدونم استرداد نفقه الیوم رو سلم آیلا این آخر جل ولد میتن فی اول الابد و رسانی که تو جواهر هست صفحه 202 جلد 31 صفحه 322، اونا یه مقداری ناشی بحثایی هست که خیلی روشن نیست. حالا یکی از فواید دیگه ای که در این بحث وجود داره این بود که بعضی گفته بودن بنابراین که این نفقه زوجه باشه، نفقه حامل باشه، خب فطره این حامل بر عهده شوهر هست، ولی اگر نفقه حمل باشه فطره حامل بر عهده شوهر نیست، چون حملش بر عهده او نیست. چون به هر حال فطره اون حمل بر عهده کسی نیست، اونی که فطره واجب الفطره هست افراد زنده هستن و فرض این است که این حامل واجب النفقه اون زوج نیست، پس بنابراین مطلق لازم نیست فطره مطلق این باین رو بپردازه. که بعضی گفتن که و رو وحدت تمل الوجوب علی الغولین لکون ها منفقن علی ها حقیقتن علیه ما علیه ما یعنی علی الغولین. بعضی ها احتمال دادن بنابر هر دو قول، چه این رو حقیقتن چه برای ولد بدانیم چه برای مادر ولد بدانیم، علی ای تقدیر باید فطرشو بده. خب حالا بنابر این که به هر حال این نکتهی که تو این بحث هست این نکته هست که حالا چه تو تصویر دومی که صاحب جواهر اون تصویر رو برای محل نزاع تصویر میکنه، این که فطره این زن حتما لازمه شوهر بده لازم روشنه، چون لازم نیست که این مرد نفقه کسی رو بده که نفقه او به عنوان حکم وضعی بر عهده مرد باشه. همین مقدار که نفقه مرد به حکم تکلیفی، نفقه شخصی به حکم تکلیفی بر عهده مرد باشه و اون هم عهده‌دار این نفقه باشه، حالا شاید دادن خارجیش هم شرط باشه، حالا اگر اونم شرط نباشه به هر حال همین مقدار که واجب هست انفاق بر او بر عهده مرد، همین مقدار کافی هست برای اینکه واجب النفقه تلقی بشه. لازم نیست نفقه به عنوان حکم وضعی بر عهده مرد باشه تا اون در سایر مثلا واجب النفقه ایالات شخصی که واجب النفقه هستن فرزندانش و پدر مادر و همسال اینها هستن که کل من تعول درش نخوابیده که حتما باید وجوب نفقه به نحو حکم وضعی وجود داشته باشه. اینی که بنابر اون تصویری که صاحب جواهر میکنن، این که فطره واجب هست خب خیلی روشنه، اما به نظر میرسه که حتی بنابر این رو احتمال الوجوب علی القولین مطلب درستی هم هست، که ولو به هر حال ملک این نفقه فرزند هست که از طریق مادر به او رسیده میشه، ولی بعید نیست ما این مطلب رو بگیم که به هر حال همین مقدار که نفقه ولو به جهت فرزند و نفقه مادر پرداخت میشه، همین مقدار کافی هست برای اینکه عنوان ایال صدق بکنه. و اونی که مهم هست صدق عنوان ایال هست برای وجوب فطره. خب حالا صاحب جواهر این بحث یک سری ثمرات دیگه‌ای اینجا در موردش هست. ثمره این هست که آیا ما می توانیم از مطلقه به واطی شبهه به او تعدی کنیم، از مطلقه به واطی شبهه ما میشه تعدی کنیم یا نمی توانیم تعدی کنیم، و همچنین در حملی که در فسق حاصل میشه، بعضی گفتن که اگر ما برای حمل بدانیم میتوانیم در مورد وطکی به شبهه و فاسخ در مورد فسق بگیم که این حمل عرض کنم نفقش رو باید بده، ولی در مورد اگر برای حامل باشه ما لازم نیست که این حکم رو اونجا ثابت بدانیم. ولی به نظر میرسه که اولا صاحب جواهر که میگه که این که برای حمل باشه که قطعا برای حمل نیست، برای حامل هست. بحث سر این هست که برای حامل هست از باب نفقه اقارب یا نفقه زوجیت، بنابراین وجهی نداره که این عرض کنم حکم رو در حمله در فسخ و وطی شبه اینها هم تعدی بدیم. ولی ممکنه شخصی این بیانی که عرض کنم اعتباری که مرحوم صاحب مرحوم آقای عراکی اشاره میکنن، این اعتبار رو بگیم عرف تعدی میکنه از مورد متعلق، در واقع میگه منشأ این که نفقه حامل واجب شده، نفقه حامل واجب شده اینی که اون زوج در زمان زوجیتش اون این زوجه رو حامل کرده و مخارجی رو به عهده این زوجه گذاشته، مخارج رو به عهده زوجه گذاشته و همین مخارج رو که به عهده زوجه گذاشته، بنابراین حالا هم باید عهده‌دار این مخارج باشه. که البته ما عرض کردیم اگر فقط این باشه ما مخارجی رو که به جهت مخارج زائد رو باید مخارج زائدی که به عهده مرد هست، مخارج زائد باید به عهده مرد باشه نه تمام مخارج زن، در حالی که ظاهر روایت این هست که تمام مخارج زن بر عهده شوهر هست. حالا اینجا دیگه به نظر میرسه که امر دائر مداره یک مقداری این هست که واقعا الغا خصوصیت میشه یا الغا خصوصیت نمیشه. به نظر میرسه که اطمینان به این که الغا خصوصیت میشه مشکل هست، از اون طرف اطمینان به این که الغای خصوصیت هم نمیشه مشکل هست. احتیاط در این هست که اینجا در مورد احتیاط رعایت بشه و هم زن هم شوهر هر دو با مصالحه مطلب رو حل کنن. اینجا مناسب هست احتیاط رعایت بشه و خیلی حکم واضح نیست. حالا بحث اینجا فعلا نداریم، ادامه بحث ها در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.